بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد. و علی اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. ضمن تشکر از اینکه به هر حال شرکتی در جلسه رو ترجیح دادید بر کارهای دیگر و استماع قرآن رو و تأکید بر این نکته که هرچه ما پیش برویم و با بحرانهای اجتماعی بیشتر آشنا بشیم و مواجه بشیم و بنبست‌ها رو از نزدیک احساس بکنیم، به کلام مولا امیرالمؤمنین بیشتر ایمان می‌آوریم که در فتنه‌هایی که همچون ابرهای تیره و تاریک شما را فرو می‌گیرند به قرآن پناه ببرید. و من باز هم تأکید می‌کنم که نه تنها ما بلکه همه مسلمان‌ها برای خروج از این بنبستی که در آن گرفتار هستند راه و چاره ای ندارند جز اینکه بازگردند به متن قرآن و هم بفهمند و هم عمل بکنند. ان شاء الله ما در این راه امیدواریم که بتوانیم گامی برداریم و یا حتی پیشگام باشیم. در آیه 21 سوره مائده بودیم، هنوز هم هستیم، روی بحث زمین و ارض مقدس بحث داشتیم، صحبت کردیم. باز هم مطالب دیگری در تأیید این مطلب هست، هم از قرآن و هم از جاهای دیگر. من بحث رو با تورات شروع می کنم. تورات در کتاب عدد در اصحاح 13 ذکر همین عرض مقدس رو آورده که ثم کلم الرب موسی قائلا، سپس خدا با موسی صحبت کرد و این رو گفت بهش، ارسل رجالا لیتجسسوا ارض کنعان، مردانی را بفرست تا در سرزمین کنعان تجسس کنند، التی انا معتیها لبنی اسرائیل، سرزمینی که من میخواهم اون رو به بنی اسرائیل ببخشم، عطا بکنم، رجلن واحدن لکل سبتن، از هر سبتی، 12 سبت بودن دیگه، اسبات بودن، یعنی از هر خاندانی که 12 پسر یعقوب بودن و یعقوب 420 سال قبل از این تاریخ تقریبا در خود کنعان بوده و بعد فرزندانش به مصر رفتن، خودش هم به مصر رفت، همسرش هم به مصر رفت، حالا اینها برگشتن، حالا اثباتن، یعنی فرزندان اون 12 پسر هستن. خدا گفت از هر سبتی، از هر گروهی یک نفر رو انتخاب بکن، لکل سبت من آبائهی ترسلون، بفرستید، کل واحد رئیس فیهم، که اون شخصی رو که تو انتخاب میکنی رئیس اون سبت باشد، فارسلهم موسی من بریت فاران، از بیابان فاران اونها رو موسی فرستاد، حسب قول رب، بر اساس دستوری که خدا به او داده بود، کلهم رجال هم رؤساء بنی اسرائیل، همه مردان بودند و از رؤساء بنی اسرائیل بودند، و هذه اسماءهم، اینا اسماءشونه، حالا سبت ها رو یکی یکی میگه، مثلا سبت رعواین یا رعویین به عبارات مختلف شمعون زکور را فرستاد، همینطور یکی یکی اسم میگه که با اسامی من کاری ندارم، شما هم کاری ندارید، میگه هذه اسماء الرجال الذين ارسلهم موسى ليتجسسوا الارض، اینها مردانی هستند، اسامیشون، که موسی اونها را فرستاد که روی این زمین تجسس کنند، دعا موسا هو شعب ننون، اون رو صدا زد، از او به اصطلاح به عنوان رئیس حالا کل بقیه خواستش، فرسل هم موسا لیتجسسو ارض کنعان و قال لهم اسعدو من هنا الى الجنوب، بهشون گفت از اینجا به سمت جنوب بروید و اطلعوا الی الجبل، برید بالای کوه و انظروا الارض ما هی، از اونجا به زمین نگاه بکنید که چیست. و الشعب الساکن فیها اقوی هو ام ضعیف، ببینید اون ملتی که توی این سرزمین ساکنن از بالای کوه نظاره بکنید آیا قوی هستند یا ضعیفند، قلیل ام کثیر، کمند یا زیادند. و کیفه هی الارض التی هو ساکنون فیها، و اون سرزمینی که اینها درش ساکنن چگونه است، جیدتون ام ردیه، آیا سرزمین خوبی است، پاکیزه است، یا اینکه سرزمین بدی است. و ما هی المدن التی هو ساکنون فیها، و شهرهایی که اونها درش ساکنن چطوری است. ا مخیماتون ام حصون، آیا اینکه در چادر زندگی میکنن یا قلعه و ساختمان دارن. و کیفه هی الارض، و زمین چگونه است. از زمینتون ام هزیله، آیا زمینش باروره یا خشکه. افیها شجرون املا، درخت داره یا نه. و تشددو فخذو من ثمر الارض، و بگردید کندوکاو بکنید و بخشی از میوه های اونجا و به اصطلاح تولیداتش رو با خودتون بیاورید. و اما الایام فکانت ایام و باکورات العنب، زمان هم زمان خوشه های انگور بود. حالا جالبه که این اینطوری میگه رفتند و تجسس کردند و اینها و انگور هم آوردن. حالا این تا اینجا که راجع به ارز خود تورات این مطالب رو داره، میگه رفتن میوه آوردن، انگور آوردن. در تفاسیر ما یهود چیزهایی رو جا دادن که تو خود تورات نیست، از جمله این که اینها یه خوشه انگوری که میخواستن بیاورن اینقدر بزرگ بود که در یک به قول ما گاری مثلا که چند اسب رو میکشید این خوشه انگور رو گذاشتن. حالا اینا دست خالی رفته بودن روی کوه، بعد اینا گاری پیدا کردن و اسب پیدا کردن و وسایل پیدا کردن، بعد حالا این خوشه انگور رو چطوری بریدن. خب حالا اینجا خیلی حواسشون جمع بوده، این گاری رو بردن زیر درخت، بعد انگور رو بریدن افتاده توش. بعد یه دونه انار آوردن، یه دونه انار که یه دونه شو، یعنی یک ترک به اصطلاح یه دونه از اونا رو مثلا 10 نفر بلند میکردن. حالا انارش رو ببینید چی بوده، اینا رو از اون سرزمین آوردن، اینا تو تفسیرهای ماست. و بعد این که علارغم همه این چیزهایی که اونجا بود گفتن ما نمیریم داخل این سرزمین، سرزمین به این خوبی و با این همه میوه و چیزها، گفتن ما نمیریم، اصلا جور در نمیاد. و من باز هم تأکید میکنم که تیشه ای که به ریشه قرآن خورده به دست یهود خورده و امروز هم مترسدن و امروز هم همونها هستن که دارن کار میکنن و شما بیدار بشید. حالا این مطلب رو گذاشتم برای این که این عرضی که در قرآن هست عرض مقدس، قرآن بیشتر در متشابهات کار داره، کاری نداره با اینکه یه عده بیان دنبال موسی و خدا به اینها گفته باشه وارد این سرزمین بشید و اونا بگن ما نمیشیم. چرا این داستان رو میاره؟ هدف چیه؟ چرا این کار میکنه قرآن؟ چی میخواد نتیجه بگیره؟ من بحثم اونه که قرآن میگوید و ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، تمام تمثیلات رو آورده. پس اینها تمثیلی است برای اینکه ما رو هوشیار و بیدار بکنه. این سرزمین، این ارض مقدس لحظه به لحظه در پیش روی هر انسانی قرار داره و پیوسته خدا از او دعوت میکند که گام بردار و وارد این سرزمین بشو. و انسان پیوسته ولو القا معاذیره، پیوسته القاء بهانه می کند که نمیشه، این کارو نمیشه کرد. سرزمینی با اینها همه خصب، باروری و سرسبزی نما نمیشه. تمثیل برای چیه؟ اون سرزمینی را که قرآن برای شما تعیین میکنه، یا هر نبی آمده، هر پیامبری آمده، مثل این سرزمینه. ورود به سرزمین کمالات انسانی و تعالی انسان و ترقیات انسان و رشد اخلاقی انسان و جهاد انسان و مبارزه انسان و مقاتله انسان همینه. همینه که خدا این سفره پهن کرده، میگه بیاید تو، بیاید اینجا، ولی باید براش زحمت بکشید. اما حرف ما چیه؟ حرف ما اینه که اگر دین اسلام دین خوبی بود، ما حالا چنین و چنان بودیم، حالا وضعمون اینطوری بود، حالا فلان کس بر ما سلطه نداشت. اگر دین اسلام خوب بود یعنی چی؟ یعنی ای پیغمبر، تو و خدای خودت برید بجنگید و دست جباران را از سر ما کوتاه بکنید و سرزمین را آماده بکنید. اگر کردید، ما هم هستیم، ما هم ایمان میاریم، ما دین تو رو قبول داریم، ما قرآن تو رو قبول داریم، ما راه تو رو قبول داریم. اما اگر قرار شد برای این قرآن زحمت بکشیم، زحمتی که به نفع خود ماست، یه دونه انار اونطوری بهمون میده، یه خوشه انگور اونطوری بهمون میده، به نفع خودمون هست، حاضر نیستیم زحمت بکشیم. این خصیصه ایست که در ما مسلمان ها باید تغییر پیدا بکنه. باید اهل زحمت کشیدن مخصوصا برای تعالی اخلاقی خودمون باشیم، اهل رنج بردن باشیم، اهل خون دل خوردن باشیم. میبینی تمام این زحمات به نتیجه نمیرسه؟ بین الان توی خیابون یک ماه دو ماه مگه نکردیم؟ یک سال. و این نظامی رو با اون کبکبه دبدبه ساقط کردیم یا کردید، حالا دوباره به همون جا رسیدید، دوباره در یک بنبستی هستید که دوباره مثل این که میخواید همون کار بکنید. آیا نتیجه همونه دوباره؟ یعنی جایگزین، جاینشین کیه؟ چیه؟ کدام برنامه است؟ یعنی الان اگر آمدن نتیجه انتخابات رو عوض کردن و گفتن بله حال به اون بدیم که مثلا شما میگید رأی آورده، مشکلات حل میشه؟ من قول میدم هر 9 روز بحران آقای خاتمی تبدیل بشه بر هر 1 روز بحران. چرا حل نمیشه؟ اشکال کجاست؟ گیر کجاست؟ اون رو باید پیدا کرد، اون رو باید حل کرد. شما چرا اگر شیعه هستیم، چرا ما روی امیرالمومنین و روی کلمات امیرالمومنین، کلماتی که حکیمانه است، دقت نمی کنیم؟ امیرالمومنین در بحبوحه جنگ صفین که به زور وادارش کردند مالک رو از میدان نبرد فرا بخواند و پایان جنگ رو اعلام بکنه، گفت به حال شما متاسفم، من حاضرم هر 10 نفر شما رو بدم و یکی از طرفداران معاویه رو بگیرم برای اینکه اونها بر باطل خودشون استوار و پایدارن و شما بر حق خودتون ناپایدارن. ببینید الان این 2 جبهه‌ای که داخل محیط ایران هست مقایسه بکنید. یه جبهه رو بگید اصولگراها، نمیدونم فلان اینا، یه جبهه رو بگید اصلاح طلب ها. ببینید 10 تا آدم، 10 تا موتورسوارشون، 10 تا پیادهشون، 10 تا هرچشون رو فکر بکنید، یه جمعیت 100,000 نفری این طرف رو به هم میزنن، نابود میکنن. چرا؟ چون نتیجه اتحاده، وحدت یک نتیجه داره، اگر بر باطل هم باشه نتیجهشو میده، وحدت بر باطله نتیجه میده. خدا نگفته است که اگر بر حق وحدت بکنید به نتیجه میرسید، بر هر چیزی وحدت بکنید به نتیجه میرسید. حالا این طرف، تمام ما که این طرفیم، همه صاحب اندیشه، صاحب تفکر، صاحب نمیدونم چی، اسمش هم میذاریم آزادی خواهی، دموکراسی. اینا همه روشنفکر مذهبی این طرف هم. ببینید مثل علما مراجعی که قوم نشستن اتحاد دارن، اسم برن یکیشون ها، شما خودتون دیگه مقایسه بکنید. ببینید اینا که این طرف هم، بذار اسم برم: آقای دکتر سروش، تدیور، اشکوری، نمیدونم مطهری، شریعتی، قروی، فلان، اینا همه رو هم بریزی. ببینید دوتاشون یه حرف از تو دلشون در میاد که این یه حرف بشه مردم رو دورش جمع کنه، یعنی حرف واحد باشه. اگر خدا به دخول به ارض مقدس دعوت میکنه، اینه سرزمینی که توحید بر آن حاکم باشه. پس اینا همه اختلاف اینه که از نزد خدا نیست. اگر با وجود این اختلافات شما بیایید اقدام بکنید و یک حاکمیتی هم به هم بزنید، نتیجه چیه؟ کیه بعدش؟ بعدش وحدته، بعدش توحیده، بعدش شرک رفته، بعدش این خرافات سفرش جمع شده، بعد قرآن آمده، برنامه آمده، یه چیزی که حل بکنه. سال 63 بود فکر کنم، 64، از مرحوم مهندس بازرگان پرسیدم آه شما کتابای آقای خمینی رو خوندی؟ قبل پیش از انقلاب؟ گفتن من یک سطرم از آقای خمینی نخونده بودم. بعد گفتن که همین باعث شد که ما در انقلاب بدانیم که چه چیزی نمیخواهیم، ولی ندانیم که چه چیزی میخواهیم. الان هم همینطوره. ما چی میخواهیم؟ نمیدونیم. میدونیم چی نمیخواهیم. این باید درست بشه، باید روش کار بشه، کار اصولی با برنامه، با تجهیزات، با تشکیلات، با علم. این میشه دخول به ارض مقدس که ما حاضر نیستیم. چرا؟ چون یه چیزی از وضع موجود رو از دست میدیم. نه این چیزایی که دور خودمون جمع کردیم که یکشم پیغمبره، یکشم موساس، اتفاقا موسام در میان ماست. یکی از بهانه ها اینه که وقت نکنه مثلا پیغمبر آسیبی ببینه، یه مؤثر موسا کم بشه، ما حیفمون میاد. بعد هم تو دلشون میگن نه خودت برو، برو بجنگ، خدا هم که داری محافظت هست، خودت همیشه گفتی فالله و خیرون حافظم و هو ارحم الراحمی، ما اینه میگی برو. این زبان حال همه ما همینا، همه ما مسلمان ها در برابر مشکلات، در برابر سختی ها حرفمون اینه، ما نیستیم. و قرآن اگر دعوتش چیزی غیر از این باشه به هیچ دردی نمیخوره. دعوت قرآن دعوت به تحوله، دعوت به تغییره. شما ببینید توی همیتی که چقدر برای بنی اسرائیل تغییر ایجاد میکنه. اول از فرعون باید ببرید. یعنی از کی ببرید؟ از اندیشه جادوگری باید ببرید، دست بردارید. چون حاکمیت فرعون حاکمیت جادوگران است. همون جادوگرها هم وقتی با پیام اصیل موسی مواجه بشن ایمان میارن، سجده میکنن. و اونقدر این کار برای فرعون سخته که میگوید آمنتم له قبل ان آذن لکم، بهش ایمان آوردید پیش از اجازه. محیط اعتقادی فرعون اینه که مردم حتی ایمانشون باید با اجازه باشه، از اینجا باید ببرن. این یه مرحله، یه مرحله تغییر اینه. مرحله دوم تغییر اینه که از اینجا هجرت بکنید برید. و مهم اینه که در برابر شما یک مسیری است که در گام اول میگید ما چطور از اینجا بریم. نه، اگر همین عصایی که دست موسی هست حتی به همین آب هم بخوره شکافته میشه، به همین دریا هم بخوره شکافته میشه. و این قرآنی که در دست شما هست، مولوی میگه، میگه که عصای پیامبر اسلام قرآنه. این قرآن اگر به سخت ترین دریای مواج طوفان زده بخوره شکافته میشه و راه رو باز میکنه، راه رو باز میکنه، راه بی خطر رو باز میکنه. ولی اول شما میگید خطرناکه، اولش میگید غرق شدنه. برای اینکه حاضر نیستید این احسا رو بزنید زمین، باز کن کتاب، یه آیهشو بنداز زمین، یه آیهشو، یه آیهشو بنداز زمین، اجرایش بکن، حرکتش بده. نه تنها سحر ساحران رو میبلعه، دریا رو برات میشکافه، راه رو باز میکنه. ما این کار نکردیم. حالا اومدن عبور کردن، نمیشه. باز هم اون خصیصه شرک و گوساله پرستی و بت پرستی رو رها نکرده بودن. همین که موسی رفت گفتن بچه ها بیان گوساله درست کنیم. این بچه های مدرسه ها درس خونم هستن و خیلی خوبن، خیلی خوبن. از یکی از این دبیرها اوائل سال تحصیلی بود، هم 8 ماه پیش، دبیر خیلی خوبیست، ریاضی درس میده. گفتم شما کجایید بازنشست شده؟ اینم تمثیلا مثل تمثیلات قرآن براتون میگم. گفت من توی دبیرستان امام محمد باقر تدریس میکنم. گفتم خب اونجا بچه ها دیگه باید خیلی خوب باشن، چون گزینش میشن، بچه های مذهبی هن، امتحان دینی ازشون گرفته میشه. گفت که آره نسبت به جاهای دیگه خیلی خوبن، ولی من هر بار که پشتم رو به کلاس میکنم که مسئله روی تخته بنویسم، وقتی برمیگردم میبینم تمام کلاس بدون استثنا با موبایل دارن برام پیام میفرستن. یعنی این همون، یعنی همون که تا موسی پشتش از این ور میکنه بچه ها بیان گوساله درست کنیم. این خصیصه گوساله پرستی نرفته بود، خصیصه بت پرستی و شاه پرستی و استبداد پرستی در میان ما در طول انقلاب از بین نرفت. یه شرایطی حاکم بود که ما نمیتونستیم بروزش بدیم، یا جنگ بود، یا اول انقلاب بود، یا مشکلات بود. همین که اوضاع آرام شد اون خصیصه ها دوباره بروز کرد و هممون شدیم یک شاه. آهاد مردم شاه، دل مستبدیم، خودخواهیم، نظر خودمون فقط درست. هرچه من میگم، چرا من به عنوان یک مربی، یک مبلغ، یک کسی که میخواهد جامعه اصلاح بشه میگم فقط قرآن؟ برای که دیگه هیچ کس مطرح نشه، منم مطرح نشم. یه خدا داریم، یه فرمان، تمام شد. بعدم خدا میگوید که من فرامینم تضمینی است، اگر بکنید حتما به این نتیجه میرسی، اگر نکنی حتما به این نتیجه میرسی. ما داریم میبینیم همینطور شده، نکردیم و همون چیزهایی که قرآن گفته اتفاق افتاده. کذالک العذاب و لعذاب الآخرت اکبر. حالا اینو بچشید لطفا، اینو لطفا بچشید، آخرت گنده تر عذابش. این فعلا حالا دستگرمیه، اون وقت دستگرمی دستاورد خودمونه. کل نفس به ما کسبت رهینه. پس این باید عوض بشه، باز تغییر، باز تحول. موسی بر میگرده، شاهد گوساله پرستی بسیار شگفت‌انگیزی است، میرسه به عنصر اصلی. ما خطبو که یا سامری، سامری تو دیگه حرف حسابش چیه؟ چرا این کار کردی؟ بسر رو تو به معالم یبسرو به فقبض تو قبضتن من اثر رسول و نبستها. من چیزی رو دیدم که این مردم عوام بی سواد نمی دیدن. من دیدم که اگر به هر اندیشه ای مایه دینی بزنی رشد میکنه. قبض تو قبضتن من اثر رسول، یه مشت از دستاورد و رهاورد پیامبر رو گرفتم زدم به اندیشه های خودم، زدم به خواست های خودم، زدم به هواپرستی های خودم، گرفت، عالی شد، همه اومدن، تونم رها کردم. نبست و انداختم وسط. بیاین هرچه طلا و جواهر دارید بیارید، دیگه مصداق براتون نمیگم ها، فقط نگاه بکنید به تاریخ، به گذشته، به همین نزدیکی ها. هر چه طلا و جواهر دارید بیارید. تا چی بشه؟ گوساله قشنگ. این گوساله کارش چیه؟ فقط خور خور میکنه، فقط، هیچ هنر دیگری نداره. اجلن جسدن لهو خوار، از تمامی زیورهای خودشون، فقط طلا نبوده، زیورها، لباس، طلا، وسائل خانه، هر چه بود آوردن. ثواب داره، ثواب. این کیه؟ از یاران موسی سامری، با سواده. میگن سوادش تا بفهمی نفهمی از موسی هم بیشتره. آره. حدیث داریم. علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. نه، حدیث داریم. بفهمی نفهمی بهتره، بالاتره. خب این چی میگه؟ میگه بیاین که حالا که موسی رفت، معلوم هم نیست برگرده، یه چیزی، یه شاخصی داشته باشیم. شاخص؟ من درست میکنم. با چی درست میشه این شاخص؟ با طلا، با جواهرات، با زیورالا، همه آوردن. خب موسی که آمد گفت نه، نمیگذارم، بیارید گوساله رو، من این گوساله را میسوزانم، خاکستر میکنم و خاکستر آن را به دریاها میریزم که دیگه اثری از آثارش نمونه. این مبارزه با گوساله پرستی و شرکه کجا ما کردیم؟ ورود به ارض مقدس یعنی این که پشت سر ما گوساله را کاملا سوزانده ایم و خاکسترش به دریا ریختیم. بازم اینیم، بازم این هست، اومدیم نمیریم توی ارض مقدس، میگیم نه. یعنی یه طورای طلبکاریم از خدا و از موسی. ببین موسی جان، گفتی فرعون رو رها کن، رها کن، گفتی جادوگری رو رها کن، رها کن، رفتی اونجا کوه طور، ما گوساله درست کردیم، گوساله به اون قشنگی خوار خورخور میکرد، معجز داشت، معجز داشت، گوساله جسد بود، خورخور میکرد، سوزوندش. خب حالا اومدی اینجا میگی بریم اینجا بجنگیم اینا با این جباران؟ نه دیگه، دیگه داری خودت لوس میکنی، ما نیست. راه رو نیمه کار گذاردند و قومی شدند که تا دنیا دنیاست هم خودشون در ذلت و خاری هستند و دنیا را به اسارت و ذلت کشند، هر دو ادب نشدند. نن اون عرض مقدسه ای که خدا میخواست اونها واردش بشن و از اونجا شروع شده بود حرکتشون، به پایان نرسید. و ما همه همینطوریم، بار رو بر میداریم، به مقصد نمیرسانیم، وسط را رهاش میکنیم. شما 150 سال، 80، 70، 90 سال مرحوم پدر رو بگیرید، 50 سال عمر منم بذارید روش، توی این شهر، توی این شهر زحمت کشیده شده، چه همه آدم اومدن وسط را بار انداختن، قهر کردن رفتن، بعد به شاهکارهای عجیب غریبی دسترسی پیدا کرده. شاهکار، ببینید آسیبی که مخصوصا به جریان اصلاحات خورد این شد که شاخصهای اصلاح طلب ها گفتن عبور از خاتمی و به هم زدن برنامه رو. شاخصهای پیرو به قروی از روش جلو زدن. آقا قروی میگه خمس هست، نه ما میگیم نیست. قروی نماز مسافر دور کرد، ما نه آقا، روشن فکری قیامت میکنه، بزن جلو، چی نماز مسافر؟ دیگه ما مسافر نداریم، نه خیر 4 رکعت بخون، اصلا 80 رکعت بخون. پیشرفت میکنیم، ترقی میکنیم. اینا بار زدن زمین وسط راهه و صدها چیز دیگر. چرا؟ شما از کجا میارید اینا رو؟ از کجا پیدا میکنید؟ فهم بیشتر شو. قروی که حتی تمامی احادیث مجعول رو در حافظه داشت، اشتباه میکنه؟
یا خودش پول میخواست؟ قالی بافی میکرد که از شما پول میخواست؟ حالا شما خمس رو تحریم کردید، تو حوزه های علمیه به هم خورد، به اون هدفتون رسیدید که پول به اینا نباید داد تا به هم بخوره. به هم خورد یا قوی تر شدن؟ نه تنها به هم نخورد، بلکه تمامی چاهای نفت و انفال و تمام معادن رو به خودشون اختصاص دادن. چرا راه اشتباه میدید؟ چرا بار زمین میزنی؟ چرا وارد ارض مقدسه نمیشید؟ چرا بهانه میاری؟ نه اساسیات بهتون میگم ها. بعد حالا میدونم که یه عده که اینجا ممکنه نباشن و بشنون قهرتر میکنن، یعنی صد قدم عقبتر میرن که نه اینم خرافی شده، اینم نمیدونم چی شده، فلان شده. حکم باید مبنا داشته باشه، اصولی باشه. موسی اونجاست داره دستور میده، دستور خدا رو ابلاغ میکنه. نه نه تو نمیفهم، ما میفهمم. خیلی خطرناکه. و به همین جهت ما هنوز علی رغم داشتن کسی مثل قرعوی یک گام هم بر نداشتیم به جلو، بدونید در جا زدیم یا عقب رفتیم. اصلا خودمون روشن فکر دینی یا روشن فکر یا قرآن شناس فلان ندونیم، هیچ کاری نکردیم. یک کار این است که در هر خانواده ای از کسانی که 150 سال تو این مکتبه یه بچه تربیت شده این مکتب تحویل بدید. خواهش میکنم پاشید به این بچه من تو این مکتب تربیت شده نشون بده. مکتبی ها وارد ارض مقدسه شده نداریم، حتی بچه خود قرمی از اونجا شروع کنه، تعارف نداره که. چرا نشده؟ چرا پیش نرفته؟ این پس رفته که شما با زلالترین سرچشمه آشنا شدید، از اونجا نوشیدید و بچه هامون از کثیف‌ترین فاضلاب‌ها دارن میخورن. این خوبه؟ اسمش آزادیه، آزادی خواهیه، تربیت، ترقیه. نه بر من جواب نمیخواد، بر خدا جواب میخواد که فرمان میدهد که به ارض مقدسه وارد بشید، برید تو. خب مشخصات میخواد، خصوصیات میخواد، شجاعت میخواد، شهامت میخواد. بنابراین اگه این آیات ها نخونده بودن، من بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره، اگه اینا نخونده بودم من اصلا وارد این نمی شدم. مطلب من هم تناسب داشت، ولی این بهانه ها رو باید بذاریم کنار. و اتفاقا جالبه که در میان ما این ضرب المثل هست که می گوییم بهانه های بنی اسرائیلی این پایه و مبنا نداره. باید همت بکنیم، یعنی این کشور این مملکته و داره میره، یعنی واقعا داره میره از دست، هیچ راهی هم نداریم. یعنی اگر وطن را هم میخواهیم که باید بخواهیم، راهی جز تمسک به قرآن نداریم. این روایت امیرالمومنین رو شاید چندین بار در طول این چند سال من براتون خوندم، امشب هم تکرارش میکنم. لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، ای مردم امر معروف و نهی از منکر رو ترک نکنید. فیولا علیکم شرارکم، اگر ترک کردید بدترین شما بر شما حاکم میشه. بدترین که دیگه شاخاتم نداره که. اگر با این وضوح میبینیم و نمیفهمیم دیگه خیلی باید نادان باشیم. ثم تدعون فلا یستجاب لکم، بعد دیگه هر چه دعا بکنید استجابت نمیشه، خدا محل نمیذاره. یه وقتی من بهت گفتم وارد ارض مقدسه بشو شنیدی؟ وقتی که بهت گفتم گوساله نساز شنیدی؟ و ببینی چقدر ما داریم هزینه گوساله پرستی میکنیم و گوساله سازیم و شاید خود رو متوجه نباشی. خب بذارید آیه براتون بخونم. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، یه روزی فرا میرسد که هیچ کس جز به اذن خدا مجاز به سخن گفتن نیست. اینا رو فقط کسانی میتونن آیات رو باور بکنن که پیش از این باور کرده باشن که قرآن کلام بشر نیست، باور کرده باشن که قیامت هست. اینا هم استدلالی نیست. یعنی من هیچ وقت تا عمر دارم برای شما نمیام بشینم، اینو بدونید، که ثابت بکنم که خدا هست یا ثابت بکنم که معاد هست. اصلا یه چیز خیلی واضح و روشنه، بیان است، پیداست که اتفاق میفته. یعنی اگر شما لحظات متواصل حیات بشر رو نگاه بکنید، ببینید هر لحظه ای که بعد از اون آمده معاد لحظه پیشینه. این که پیداست، به چه اثباتی داره؟ همونه و اتفاق میفته و داره میاد و هست و پیداست. فمن هم شقیون و سعیدون، و مردم دو دستن، بدبخت و خوشبخت. فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير و شهيق. بدبخت ها توی آتشن و نعره میکشن و ناله میکنن. اتفاقا بعضی از حکما گفتن که چه خوب است که این زفیر و شهیق رو به هر دو طرف قضیه نسبت بدیم، چقدر قشنگ میشه. یعنی بگویی که در آتشی هستند که اون آتش هم زفیر دارد هم شهیق، آتش هم شعله می کشد و ناله می کند و زوزه می کشد، و این انسان ها هم در اون آتش هم زوزه می کشند پا به پای آتش و هم فریاد و نعره. و اون وقت میگه آیه چقدر با اعجاز و با چه بلاغت و فصاحتی گفته شده است. لهم میگه لهم ها، برای آنها هست، فیها توی اون آتش، زفیرون و شهیقون. چرا اینو گفتن؟ چون گفتن که زفیر صدای زوزه آتشه که هیزم ها توی اون، حالا شما نمیدونم با آتش چقدر سر کار داریم، وقتی میسوزه چوب ها جرقه میزنن، تاق توق تاق توق صدا میکنن، بعد خورده های آتش هم پراکنده میکنن، بعد اگه شما مثلا لباساتون نو باشه اون جرقه هاش بسوزونه ناراحت میشید. خالدین فیها، اصل صحبتم رو اینجاست، مادامت سماوات و الارض. و مفسران به قول مرحوم پدر میگفتن از توی آیه در نرفتن، خیلی از این ور اومد انداختن خودشونو که اگر قیامت آسمان ها و زمین به هم میریزد و یک طرح نوعی در انداخته میشود، چطور قرآن میگوید در این عذاب جاویدانن مادامت سماوات و الارض، تا زمانی که آسمان ها و زمین پابرجاست؟ چه ضد قیامته. پس این چیه؟ این آسمان ها و زمین اون حرفیست و بیانیست که ملا صدرا داشت و براتون خوندم، اگه یادتون باشه، یادتون رفته باشه، دوباره میخونم که پس اگر از اهل بهشت باشد، پس همینها برای او از خوراکی ها و ثمرات و میوه ها و گوشت های پرندگان بهشت میگردد، اولئک لهم رزق معلوم. و اگر از اهل آتش باشد، همه خوراکی های دنیا تبدیل به داغی و زقوم می شود. و بعد شجره زقوم رو از کتاب جلد دوی آدم براتون خوندم. خب، و همچنین است انزال آب از چنین آسمانی که ماده حیات دنیوی است، و حالان که باطن آن انزال آب علم از آسمان قدس است و آن منشأ حیات اخروی است. منشأ حیات اخروی است اون آب. پس اگر که اون آب تبدیل به زقوم بشود، میشود منشأ عذاب اخروی. پس ما دامت السماوات و الارض کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن آخره، یعنی تا زمانی که آسمان نفس و این جسم در آتش وجود دارد که جاویدان است، پس جاویدان است. دقت کردید آیه چقدر زیباست؟ ما دامت السماوات و الارض، آسمان اصلی اینه، زمین اصلی اینه، تا وقتی که هست در آتش هست، پس همیشه هست، میشه جاویدان، میشه خلود. زدش هم میگه الا ما شاء ربک، مگر اینکه خدا بخواهد. ان ربک فعال لما یرید، پروردگار تو هر کار بخواهد میکند. اما چه کار میخواد بکنه؟ عادله، خلاف عدل که کاری نمیکنه. و اما الذین سعدوا و اما نیکبختان ففی الجنت خالدین فیها ما دامت السماوات و الارض، در بهشت جاویدانن تا زمانی که این پیکر وجود دارن که متشکل از آسمان و زمین است. الا ما شاء ربک عطاء غیر مجزوز، این عطایی است که ریشه‌کن نمی شود. اصلها ثابت و فرعها فی السماء. خب تا اینجا داشته باشید. یک نامه ای از نامه های عین القضات براتون بخونم، چون مدتی است که نخوندم براتون، تناسب با بحث داره. ای دوست، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کدام جبله؟ تو قرآن کی خواندی؟ باش تا از حضرت به عتبت الباب رسی. حضرت کجاست؟ حیات خونه. میگه تو حالا باید تو حیات بمونی، راه بیای تا تازه به آستانه در برسی. تو آستانه فاصله داری، تو حضرتی. آنگه بدانی که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، تا آنجا که و اولئک هم المفلحون از کدام ورق است. و این که ان الذین کفروا سواء علیهم انذرتهم، از کدام ورق. ای دوست، لو القی المصحف علی النار لما احترق القرآن. تو مصحف رو بنداز توی آتش، قرآنش نمی سوزه. حرف اینجاست که اولا این منکم الا واردها، همه از آتش داریم عبور میکنیم. اگر این سینه، این قلب قرآن برش حک شده باشه، از آتش عبور میکنه و نمی سوزه. نه اینکه این کاغذ رو بندازی، این خلاف قاعده است، می سوزه. میگه اگر مصحف را، اون چیزی که بر صحیفه قلب ثبت شده است، بر آتش اندازی، قرآن آن، یعنی اون نگاشته شده و حک شده، نمی سوزد. اینه که امیرالمؤمنین میگه در اون تاریکی های فتنه ها به قرآن پناه ببرید. تو قرآن کی دیدی؟ هنوز راه ظاهر نرفتی؟ این اسرار را چون توانی دانست؟ تو راه ظاهر رو باید رفت، یعنی واقعا باید رفت. این احکام ظاهر، ما میخوایم نماز بخونیم، ما که پاکیم، ما که الان حمام بودیم، پس وضو نمیخوام. یعنی یکی یکی احکام ساقط میشن. احکام ظاهر باید باشه، این مقدمه است. سؤال دویم قریب تر است و هم از علم نامستور است. نامستور به تا، یعنی نانوشته. و از این سبب است که خلق عالم الا ارباب البصائر در آن غالطند، اشتباه میکنند درش، و نه چنان دانند که هست، پندارند که شب قدر یک شب است از لیالی عشر اخیر رمضان. و ندانند که قدر در شوال و رمضان بود و به روز بود و به شب بود و ندانند که چرا گفتند لیلت القدر و یوم القدر نگفتند و ندانند که چرا گفتند اطلبوها فی الاوتار و شفع و الوتر، وتر جمعش اوتاره، یعنی در شبهای فرد بخواهیدش نه شبهای زوج. حالا بحث داره جوان مردا، آدمی در جوار او بود که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، پس با او گفتند اهبطوا منها جمیعا ثم رددناه اسفل سافلین، پس هر کسی راه خود نیک داند که از کجا آمد و به کجا می باید رفت. قد علم کل اناس مشربهم، آنها که از پیش او آمدند و پیش او می روند. آن ساعت که در آسمان وا گشایند که لفتحنا علیهم برکات من السما و در بهشت وا کنند که من ادمن قر الباب یوشک و ان یفتح له، روایت پیامبر، ادمان یعنی کسی که به یک کاری اونقدر معتاد بشه که نتونه ترکش بکنه. مثلا میگن مدمن الخمر، یعنی کسی که معتاد به شرابه که نتونه رهاش بکنه. میگوید که باید که قرع باب ادمانی بشه، اونقدر به این درکوفتن عادت کرده باشه، اون وقت نزدیک است که در براش باز بشه. و پیامبر خطاب به عایشه فرمود یا عایشه ادیمی قرع باب الجنه بالجوع والعطش، ادامه بده کوبیدن در بهشت را با تشنگی و گرسنگی. رنج باید با آن ساعت را چندان قدر است، اون ساعتی که لای در بهشت رو باز کنن بگن یه ذره از این چیزا بود، یه قرون میگرفتن توش نگاه میکردیم، سینما که نبود قدیما، شهر فرنگ بعد چهار تا عکس میدادن. حالا این یه ذره میگه بیا اینجا نگاه کن ببین بهش چطوریه. خب اون شب قدره ها که هزار سال و هزار ماه عبادت را نیست، لیلت القدر خیر من الف شهر، با عالم خود رسد. چنان که عیسی گفت جوعوا بطونکم و اعرو اجسادکم لعل قلوبکم ترا ربکم، شما بیایید و شکمهای خود را گرسنگی دهید و تنهای خود را عریان سازید، باشد که دلهای شما پروردگارتان را ببیند. همان است که یا عایشه ادیمی قرع باب الجنه، و همان است که لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتی يلج الجمل في سم الخياط. جمال مردا، جان قدسی، اینا همه با اون عرض مقدسه تطبیق داره دیگه، من توضیح نمیدم کجاهاش. جوان مردا، جان قدسی از مزیق بشری برهد، این از تنگنا، از تنگه جان قدسی، این دخوله ها، این را فی سم الخیاط، این را فی سم الخیاط دان لا غیر. و همین است که مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت، این حدیث رو پدر در بسیار از کتاب ها مثلا تو بحث شیطان هم آورده، گفت لولا ان الشیاطین یحومون علی قلب بنی آدم لن نظروا الی ملکوت السماء والارض، اگر که شیاطین گردا گرد قلب انسان را فرا نگرفته بودند حتما این انسان ها به ملکوت آسمان ها و زمین نظاره می کردن. شیطان ها مانه. چون شیاطین را از نهاد خود دور کنی، ملکوت را ببینی و در آسمان و بهشت باز گشایند، که ان الشیطان یجری من بنی آدم مجرى الدم فزیقوا مجار الشیطان بالجوع والعطش. این حدیث هم آوردن. همانا شیطان در وجود بنی آدم مثل خون در رگهای او می دود. پس راه حرکت شیطان را در وجود خود با گرسنگی و تشنگی تنگ کنید. شکمبارگی راه شیطان را وسیع می کند. چون مجاری او مسدود گردد، راه دل به عالم علوی گشاده گردد، که انا فتحنا لک فتحا مبینا و ایده به جنود لم تروها، نصر من الله و فتح قریب. آیات جدا جداست. و ینصرک الله نصرا عزیزا و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کتب الله لاغلبن انا و رسولی. چون نصر الله بر شیاطین در رسد، نهاد تو مستخلص گردد و فتح ابواب آسمانی ببینی. اذا جاء نصر الله و الفتح، این را در قرآن قدر خواند. این را در قرآن قدر خواند. تجدید عهد خدای تعالی بود با بنده خوانده. از برکت شنیدم که از یوسف حکایت کرد و هو من کبار اصحاب فتحه، گفت در عشر اخیر رمضان نخفتم در طلب قدر و ندیدم، چون از سته شوال بیرون آمدم دیدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دعا میکنم. آمین بگید. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى و جعل عاقبت امرنا خیرا ان شاء الله.